بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. مرحوم علامه در زیل این آیه هم یه نکته تاریخی رو میخواد توضیح بده، هم یه نکته از سنت‌های الهی رو، یه نکته انسان شناسی رو. اون نکته انسان شناسی خیلی مهمه. من اول نکته تاریخی رو بگم بعد اونو میرسیم. میدونید سوره اسراء ابتداش مربوط به بنی اسرائیل. چرا ابتداش مربوط به بنی اسرائیل؟ چون اول آیش مربوط به جریان اسراء، اسراء یعنی قسمت اول معراج. معراج دو بخش بود، از مکه به بیت المقدس، از بیت المقدس به آسمان‌های هفتگانه و اینها. قسمت اولش رو میگن اسراء، قسمت دومش رو میگن معراج. در قرآن قسمت اولش در سوره، یک آیه در سوره اسراء داره. اولین آیه سوره اسراء مربوط به اینه، قسمت اول معراج، چه خدا شبانه پیامبر اکرم رو از مکه به معراج برد، اما قسمت اولیش زمینی بود، از مکه به بیت المقدس. قسمت دومش از بیت المقدس به آسمان‌های هفتگانه و بهشت و اینا. اینا در کدوم سوره است؟ میدونید؟ اینا در سوره نجم. در سوره نجم اوائل حدود 15-16 آیه است مربوط به معراج. خب سوال من چی بود؟ چرا خدای متعال جریان بنی اسرائیل رو یه قسمتش رو در اینجا آورده اوائل سوره؟ به خاطر بیت المقدس. چون اولین آیه مربوط به بیت المقدسه، چه خدا پیامبرش رو از مکه به بیت المقدس آورد. التی بارچنا حوله، خدا این رو موضوع قرار داده برای اینکه بنی اسرائیلی که در اطراف بیت المقدس بودن و بیت المقدس رو مقدس می دونستن با اونها صحبت کنه. پس علتش اینه. به همین خاطر سوره اسراء نام دیگری هم داره. می دونید نام دیگر سوره اسراء چیه؟ بنی اسرائیل. همین به خاطر ناولا. خب در این آیات چه تا سوره هفت تا آیه هفته انشالله گوش می کنید، صوتهاشو می فرستم خدمتتون، خدای متعال میگه شما دو بار فساد میکنید و دو بار هم خدا مجازات میکنه شما رو. چه کسانی دو بار فساد میکنن؟ بنی اسرائیل. دو بارم البته اینو در ادامه خواهیم خوند، آیا این دو بار فساد اتفاق افتاده یا یکیش اتفاق افتاده یکیش در آینده اتفاق میفته. مرحوم علامه نظرش این است هر دو بار اتفاق افتاده، یعنی در تاریخ دو بار اینها فساد کردن، دو بارم خدا اینا را مجازات کرد. من یه نکته دیگرم اضافه کنم، اینا مربوط به آیات قبله ها. فساد اینها چی بوده؟ آیا فساد شخصی بوده؟ یعنی گناهان شخصی انجام میدادن؟ خدا میگه دو بار فساد میکنید؟ نه، منظور این نیست، چون همیشه انسان فساد میکنه، دو بار سه بارش نیسته، به بنی اسرائیل هم اختصاص نداره. این فسادی که قرآن در اینجا مطرح میکنه فساد عمومیه، اجتماعیه، یعنی فسادی که از استکبار یک قوم، از بزرگ شمردن و تحقیر دیگران ناشی میشه. خودشون رو بزرگ بشمارن، دیگران رو تحقیر کنن، از این استکبار فسادهایی که میاد، غارت اموال دیگران، بر استثمار دیگران و اینا، فساد اینه. لتفسدون نه فی الارض، دقت کنید نکته آیه این است در زمین فساد میکنید، یعنی کل زمین فساد شما رو میگیره، فسادیست اجتماعی و عمومی نه فساد شخصی و خصوصی. این مربوط به قبل. خب نکته تاریخی اینه چه خدا میفرماید شما، ما سنت داریم. بعضی ها فکر میکنن خدا استراحت میکنه، بازنشسته از عالم رو خلق کرده دیگه خدا بازنشسته است. این آیه میگه نه، من بازنشسته نیستم. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، اگر شما کار خوب انجام بدید، احسنتم یعنی کار خوب انجام بدید، برای خودتون کار خوب انجام دادید، کار بد انجام داده بهید اونم برای خودتون کار بد انجام دادید. از جنبه تاریخی این میخواد بگه چه، اگر برگردید دوباره ما هم برمیگردیم. اینطور نیست ما نوشتیم دوبار فساد دوبار مجازات، نه، این سنت ماست. اگر فساد اجتماعی عمومی عالمگیر بشه ما مقابلش وای میستیم، چون خدا رب العالمین است، فی کل الازمنه، در همه زمان ها خدا رب العالمینه. این یک قسمتش، من این قسمت رو بخونم بعد اون نکته فلسفیش رو توضیح بدم. و فی قوله تعالی فی الآیت التالیه این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، اشعارون بل دلالتون، هم اشعار یا اصلا از اشعار بالاتر، اشعار یعنی دلالت ضعیف، نه از اشعار بالاتر، اشاره نیست، دلالت قوی هست، به معونت سیاق. اینو در درس‌های بعدی توضیح میدم، علامه به سیاق خیلی اهمیت میده، میگه سیاق آیات کمک میکنه تا بگیم این آیه دلالت دارد. الا ان هذه الواقعه، این واقعه یعنی این حادثه ای که دوباره، هی رد الکره لبنی اسرائیل الا اعدائهم، این که بنی اسرائیل دوباره اون حشمتشون احتشامشون برگرد به بنی اسرائیل و اینها بر دشمنانشون غالب شدن، به خاطر کارهای خوبی که در این وسط انجام دادن. این نماکانت لرجوعهم الى الاحسان بعد ما زاگو و بال اصالتهم قبل زالج، بعد از این که کارهای بدشون مجازاتشون رو دیدن، متنبه شدن و به احسان برجشتن، دوباره غالب شدن بر دشمنانشون. کما ان انجاز وعد الاخره، دوباره خود وعده دوم اومد، وعده دوم مجازات، اونم کانت انما کان لرجوعهم ثانیاً الى الاساءه، به خاطر اینکه به اساءه دوباره برجشتن، به کارهای بد برجشتن، بعد رجوعهم هازا الى الاحسان. یعنی میخواد
سوالتون اینه که ما شنیدیم میگن زمانی که تو نازو نعمت بودن خدا رو از یاد میبردن قوم بنی اسرائیل، حالا این نمیدونم دلالت، حالا وقتی هم که کارشون به
تنگنا
میرسید باز میرفتن سراغ خدا.
آره همین میخواد بگه چه، بعد به سراغ خدا وقتی رفتن خدا دوباره اینا رو بر دشمنانشون غالب کرد، دوباره غفلت و به استکبار و ظلم و به اصطلاح فساد فی الارض دوباره بازم خدا مجازاتشون کرد. این گونه. خب من اینو گفتم به خاطر اینکه به جریان درس‌های قبلی شما وارد بشید. علامه یه نکته عجیب اینجا میگه، این نکته رو دقت کنید خیلی مهمه. لام با علیها فرقش چیه؟ این اسعتم فلها، در یه آیه دیگر اومده گفته چه، این اسع شبیه اینه، اگر گناه کنید فعلیها، یعنی ما دو جور آیه داریم، یه آیه میگه اگر کار خوب کنید برای خودتون کردید، کار بد کنید برای خودتون کردید، در هر دو لام آورده همین آیه. نه الان توضیح میدم، این احسنتم احسنتم لانفسکم این اسعتم فلها، همین آیه هر دوتاش لامه. اما در یه آیات دیگری اومده، نه ببین آیه مثلا فصلت آیه 46، فصلت آیه 46 رو شما لحاظ کنید، من الان میخونم خدمتتون. من عمل صالحا فلنفسه من اساء فعلیها، هر کس کار خوب کند فلنفسه، کار بد کند فعلیها. خب چرا اونجا هر دوتاش لامه، اینجا یکیش لامه یکیش علاست؟ اینا چه فرقی با هم داره؟
لام برای
نفعه، مثلا میگن به نفع تو، خب به نفع توست، مگه کار بد به نفع منه؟ سوال روشن شد؟
علیه ها به ضرره مثلا.
خب میدونم اونجا درست، چرا پس در اون این آیه کلام میخونیم هر دوتاش لام اومده؟ این احسنتم احسنتم لانفسکم این اساتم فلام،
این
نه نه الان توضیح میدم. ببینید این نقطه توضیحش خوب روشن بشه، میبینید یک مطلب عمیق انسان شناسی رو علامه از این آیات فهمیده با مقایسه آیات به هم. یکی از موضوعات قرآنی عمل انسانه. عمل انسان چند تا، این عمل انسان از چند جنبه میشه بررسی کرد. یک، جنبه نفع و ضرری. اگر از جنبه نفع و ضرر به انسان بحث کنیم، اون موقع میگیم کار خوب به نفع انسانه، کار بد به ضرر. این از این جنبه. اما از جنبه این که کار انسان هیچ وقت از انسان جدا نیست، همیشه انسان کارش به خودش اختصاص داره، اون وقت کار بد و خوب فرق نمی کنه. میگه کار بدم بکنی، کار خوبم بکنی، کار توست، اختصاص به تو داره، از تو جدا نمیشه. پس این آیه که الان میخونیم در سوره اسراء آیه هفتم، این احسنتم احسنتم لانفسکم، لام لام نفع نیست، لام اختصاصه. میخواد بگه عمل از عامل جدا نیست، میخواد بگه در هیچ مرحله ای از زندگی انسان عملش از او جدا نیست، با همه. شبیه این رو در ادامه سوره اسراء داریم. ببینید یه آیه است در اسراء، کل انسان الزمناه و طائره و علا عنقه، ترجمه کنید.
هر انسانی رو الزمناه و
طائره و علا عنقه، طائر یعنی چه؟ عمل احسن. هر انسانی عملش رو بر خودش الزام کرده ایم، چسبونده ایم، جدا نمیشه. الزمنا و طائره و علا اونوگه، فقط ما از اعمالمون غافلیم، نه اینکه اعمالمون از ما جداست. هر عملی میکنیم اصارش در روح ما میمونه. نه نه، خود عمل همین دیگه، خود عمل میمونه، فقط به شکل ملفوف میمونه. البته عمل یک صورت ظاهری داره، یک با ملکوت چهره ملکوتی داره، عمل با چهره ملکوتیش در روح میمونه. و همین خود در قیامت اعمال رو انسان آشکار میکنه، نه اینکه اعمال میاد. ببینید یوم ادامه ناینه، کل انسان الزمنا طائره فی عنقه و یوم یقوم الساعه یلقاهم، چون این آیه است منشور، منشور نه کتابا منشور، یعنی انسان اون عملش رو به شکل باز شده میبینه. در دنیا ملفوفه، ملفوف یعنی چه؟
بسته.
شما بایگانی میکنید اعمالتون رو در روحتون، اون اعمال شما روح شما رو با روح بایگانی میشه. من یه مثال عرفی هم بزنم تا روشن بشه. به این انسان اعمال چه انجام میده، هر عملی چه ربطی با روحیاتش داره؟ این اعمال میگن تدریجا تمرین کنی استمرار بدی میشه ملکه. ملکه یعنی چه؟ ملکه یعنی اساره اعمال. مثلا میگم فلان کس ملکه اجتهاد داره، یعنی چه؟ یعنی اونقدر مشغول اشتغال به استنباط و مباحث فکری و اصولی و تمرین اینها را داره چی؟ یواش یواش این ملکه ساخته میشه، ولیکن بدن این ملکه همان اعماله. انسانی که آهنگر میشه، نجار میشه، اون صاحب یک صنعتی میشه، با انسانی که این صنعت ها رو نداره فرقش فقط اسمه. به این میگیم نجار، به اون میگیم نه. اون اصحاره اون کارا در روحش مونده، یعنی اون تجربه در روحش مونده، اون تمرین در روحش مونده، اما به شکل چه مناسب با روح باشه، به شکل اصحاره ملکوتی، به شکل اون چهره ملکوتی. انسان عملش در خودش میماند. قرآن اینو میخواد بچه این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر کار خوب انجام دادید اختصاص داره به خودتون، اگر کار خوب بدم انجام داد بادم اختصاص داره به خودتون. یه کتابی هست در محضر علامه، نمیدونم شنیدید این کتاب یا نه، سوالاتی از علامه پرسیدن. یک سوالم در رابطه با همین آیه است، چه خب در مباحث فردی این درسته، میگن آخه در مباحث اجتماعی عملی که من انجام میدم برای من نیست، چه من فقیر به فقیر کمک میکنم. پس علم غیب هم داریم. عملی چه انسان انجام میده، خب عمل اجتماعی باشه برای دیگرانه دیگه. من صدقه میدم، صدقه رو چه چیزی استفاده میکنه، مصرف میکنه اون فقیر، یا ظلم میکنم، ظلم متعلقش به یک مظلوم دیگه، اموال او را از غارت میکنم، خانه او رو آتش میزنم، خب اون چیز میشه. مرحوم علامه یه جوابی داده جالبه، من توضیح میدم خدمت. ببینی شما یه باقی برپا کرده اید، همسایه هم از این باغ شما، از سرسبزیش، از آب هوای این باغ، منظره خوبش استفاده میکنه، ولی اصل باغ برای چیه؟ یه اصل صدقه برای شماست، اون روح ملکوتی صدقه برای شما، اون مصرف میکنه، اون فایده صدقه رو میبره، و الا صدقه به عنوان عمل صالح مال شماست. به همین خاطر انسان صدقه رو، قرآن میگه صدقه سرمایه گذاری است، غنیمت نه غرامت. به فقیر نمیدی، فقیر از این منظره باغ شما استفاده میکنه، خودت باغ درست کردی برای خودت، یعنی چهره ملکوتی صدقه برای شماست. اون صدقه، اون عمل صدقه فقط اون مصرف کردن نیست، اون انفاق فی سبیل الله چهره ملکوتیش در روح شما باز میمونه، اون اصاره این عمل به شکل باطن در قلب شما. پس مرحوم علامه مثالش اینه، میگه ببینید شما این باغ رو چه درست کرده اید، تمام فواید باغ برای شماست، ملک شماست، در سلطه شماست، اصلا باغ شماست، ولی این همسایه هم از این باغ عطرش استفاده میکنه، از منظرش، فقیر اون همسایه است از منظرش، ولی باغ شماست. این در این
سلطه میتونیم بگیم فارغ از ملکیت، فقیری که از نه استفاده میکنه، حالا از سایه‌اش، از میوه‌اش، نمیدونم از سرسبزیش، وقتی که برمیگرده دعا میکنه، عمل عکس العملش
در هر حال اون یه عمل جداییه، خود این عمل هم باغ برای تو ساخته شده، باغ توست، نه ما منظر آثار دیگر رو کار ندارم، خود این عمل هم باغ توست، یعنی صدقه هم عمل صالح توست. اینطوری. اما در فساد ببینید، این هم این نکته رو دقت کنید، اینا بحث‌های معرفتی انا. ببین ظلمی که اتفاق میفته، اصل ظلم در ظالمه، برای مظلوم میدان امتحانه، خدا هر فردی رو امتحاناتی میکنه، ممکنه با ظلم دیگران هم تو رو امتحان کنه. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ فِي الْأَمْوَالِ. این معناش این نیست که همیشه از آسمان فرشته میاد مثلا نقصٍ فِي الْأَمْوَالِ اتفاق میفته، نه، اینجا مسئله این است که خدا ممکنه در این سیستم زندگی دنیا از ظالم هم طور امتحان کنه، معنای امتحان نیست دا تو صبر کنی، معنای امتحان این است میدان رشد شما هم پیدا شده. یا صبر وظیفت صبره، یا وظیفت مبارزه است، یا وظیفت مثلا افشاجری مقابل ظلم وایستادن، هرچی اون وظیفه طبق شرایط تعیین میشه. ولیکن برای مظلوم میدان امتحان باز شده، اون ظلم ماهیت زشتش برای ظالمه، برای مظلوم ماهیت زشتی نداره، برای اون طرف مظلوم ماهیت امتحانیشه. روشن شد؟ خب علامه مثالش اینا میگه ببینید شما یه فاضلاب در خونت باز کرده اید، در فاضلاب، این فاضلاب در کجاست؟ در خونه خودته. شما در فاضلاب زندگی میکنی، الان ممکنه همسایه هم از این فاضلاب چی بشه؟ متعذی بشه. اما اونی که حقیقتاً در فاضلاب توی، مثال دیگر بزنم، من حسود، اونی که میسوزه خود حسوده، ممکنه از این حسادت یک شری هم به دیگری برسه، اما اون شر برای او امتحانه. ولی واقعا این عمل منو میسوزانه، من حسود رو. خب آقای من، پس چه عمل فاسد باشه چه عمل صالح باشه مال عامله، حتی عمل اجتماعی هم، اون عملش از جنبه عمل بودنش مال عاملشه. بله ممکنه از این نفعی به دیگران برسه یا ممکنه ضرری به دیگران برسه. در صورت ضرر او امتحان میشه، باید حقشو مطالبه کنه یا هرچی. در صورت نفع ممکنه دعا کنه یا هرچی. ولی عمل با ریشهش نزد عامل هست. این پس این آیه میخواد اختصاص عمل به عامل رو نشون بده. اون آیات از جنبه نفع و ضرر میخواد بررسی کنه. قوله تعالی این احسنتم احسنتم لانفسکم و این احسنتم فلا، اللام فی لانفسکم و فلها للاختصاص. ببین لام اینجا لام اختصاص ها، لام نفع نیست. ای ان کلن من احسانکم و اساعتکم، کلن احسان شما و اساعی شما، احسان اینجا به معنی کار نیک انجام دادن و کار بد انجام دادن شما، یختص به انفسکم، به خود شما اختصاص داره. دون ان یلحق غیرکم، به غیران ملحق نمیشه این عمل. این عمل به دیگران ممکنه ضرر برساند یا نفع برساند، ولی به شما اختصاص داره، مال شماست، عمل شماست. و هی سنت الله الجاری، این سنت جاری خداست. چه ان العمل یعود و اثره و تبعته الى صاحبه، عمل اثرش و تبعش، رشد و انحطاطش به صاحبش برمیگرده، این خیرن و این شرن. پس تلچه امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. این آیه رو چرا آورده؟ میگه همه امتها چه کار صالح انجام نمیدن، ولیکن اینجا لام آورده، میگه اینجا لام، لام نفعی نیست، لام اختصاصه. این امتیست هر چه کسب کرده برای این امته، و هر چند شما کسب کنید برای شماست. این کسبت ام از کسبت صالحن کسبت فاسدنه. پس لام لام چی اینجا؟ لام اختصاص. اما فالمقام مقام و بیان ان اثر العمل لصاحبی، این آیه مقام بیان این اثر عمل برای صاحبشه. عمل از عامل جدا نیست، خیرن کان و شر. و لیس مقام و بیانند الاحسان ینفع صاحبه و الاساعت و تضره، در این مقام نیست بگه این کار خوب نفع داره به صاحبش، کار بد ضرر داره. در از جنبه نفع و ضرری در این آیات بررسی نمی کنه. حتی یگال و این اساعتون فعلیها، تا شما اشکال کنید چرا اینجا لام آورده، باید فعلیها می آورد، چماگیل لها مکتسبت و علیها. در اینجا بله اون منظره در این بقره آیه 286 یا اونی که من آیه خوندم براتون فصلت آیه 46 من عمل صالحا فنفسه و من اساء فعلیه. اونجاها از جنبه چی نگاه میکنه؟ از جنبه نفع و ضرر. ولیکن این آیه مورد نظر ما از جنبه اختصاص العمل بالعامل نگاه میکنه. خلاصه ببینید یک نکته اخلاقی بگم، هر چی در دنیا انجام میدید مال خودتونه، از شما جدا نمیشه. نماز میخونید مال خودتونه، زکات و خمس میدید مال خودتونه، صدقه میدید مال خودتونه، با کرامت صدقه بدید عمل صالح خیلی زیبایی است، با تحقیر صدقه بدید عمل صالح زشت چهرش. خلاصه عمل خودتونه، جدا نمیشه. این یه نکته انسان شناسی است. عمل انسان از خود انسان جدا نمیشه، هیچ وقت بایگانی میشه، در روح انسان بایگانی میشه. قرآن یه آیه داره، اون آیه رو اگر نوشته باشم برای شما میخونم، که انسان وقتی در آخرت اعمالشو احضرت نفسون، هر انسانی اعمال خودشو چکار میکنه؟ حاضر میکند. نسبت احضار رو به چی داده اون آیه؟ به خود انسان. در بعضی از آیات میگه وجدوا ما عملوا حاضرن، اما اون آیه نشون میده حاضر کننده چه کسیه. میگه خود انسان اعمال خودشو از بایگانی میاد بیرون. از ببین آیه تکفیره، علمت نفس ما احضرت، تکفیر آیه 14. میدونی من یه مثال دنیاوی هم بزنم. ببین شما در یه وضعیت قرار گرفتید، در اون وضعیت غفلت زدایی میشید، یک خلوتی پیدا کرده اید، با دوستان قهر کرده اید، همه خلاص شما رو رها کردن، در یه وضعیتی چی میخواید یه مقدار به گذشته های خود چیکار کنی؟ فکر کنی. یواش یواش اون اعمالی که مثل فرش بسته شده چی میشه؟ نه براتون باز میشه دیگه. اون اصلا از غفلت بیرون آمدن معناش چیه آقای نوان؟ اصلا غفلت بیرون آمدن با فهمیدن فرقش چیه؟ ذکر با علم فرقش چیه؟ علم یعنی دوباره یاد میگیری، ذکر یعنی یاد گرفته ای اما الان غفلت داری. میگه اعمال شما به شکل مخفول در روح شماست. در حالت عادی ما مشغولیم، با دوستان و رفقا و دنیا و زندگی مشغولیم، به خاطر اون اعمالمون در حالت غفلته، مثل فرش هایی چه بعضی ها در تابستان مثلا فرش ها رو چکار میکنن؟ مثلا میپیچن یه جایی نجه میدارن، اتاق هایی چه مثلا اونجا زندگی نمی کنن. ولی وقتی مهمون آمد چکار میکنن؟ میگه اعمال شما هم در روح شما اینطوریه، به شکل ملفوفه، در قیامت منشور میشه. اصلا یوم النشر یه معناش اینه، نشر الاعمال، یه معناش حشر انسان هاست، یه معناش نشر الاعماله. خواهیم کنید اینجا. خب اینجا می فرماید به این نحوه است اعمال شما اختصاص به خود شما دارد و از شما جدا نمی شود. السلام علیکم و رحمت.